الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد علی آله الطاهرین اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب رسیدیم به مسئله بعدی. را شما اولین بار در کتاب القصب شرح لغه هم خوندید. اون بس این بود که اگر قاصد بیاد یه مالی رو بفروشه، فروختن قاصد چه حکمی پیدا میکنه و این معاوضه با قاصد چگونه است. این مطلب یک بار در مورد بیع اصیل تحریر و تقریر میشه، چون قاصد میاد یک مالی رو میفروشه به عنوان بایه، مثل سارق میاد یه مالی رو میفروشه به عنوان بایه، بعدن ممکنه مالک اصلی مراجعه کنه به مشتری بگه این مال من بوده. اینجا بود که تو کتاب القصب این رو تحت عنوان تعاقب عیدی ما بحث میکردیم، یه فرعی بود تعاقب عیدی، و اینکه اون کسی که ضرر کرده و مغروره اون به کی مراجعه کنه. بعد اونجا اینجا تو مسئله قصبش یه بحثی داشت شهید اول. ببینید اگر من فرع تقریر کنیم، اگر من بیام ملک شما رو به دیگری بفروشم، بعدن دیگری بیاد بگه که بعدن اون مالک اصلی، خب من به دیگر مثلا من به عمر فروختم، بعد عمرم سمنش رو به من داده و مبیع رو تحویل گرفته، بعدن زید که مالکه میاد میره سراغ عمر میگه آقای عمر این مبیع مال منه، حالا عمر مبیع رو به زید بده، سمنی رو که در ازای مبیع پرداخت کرده از کی بگیره، چی کار باید بکنه؟ اینجا همون جریان قاعدی المغرور یرجع الی الغار. خب تو این فضا یه بحثی بود که حالا اگر اون شخصی که فروشنده است، مثلا منی که رفتم این مبیع رو به عمر فروختم و بعدن زید مالک مبیع مراجعه کرد به عمر و از عمر مبیع رو پس گرفت و بعدن عمر ضرر کرد چون مغرور واقع شد، چه کار باید بکنه؟ اینجا یه فرعی بود که اگر اون فروشنده و بایع غاصب بودی چه حکمی پیدا میکنه. حالا اگر غاصب بود و ما هم علم به غاصب بودنش داشتیم، اینجا چه حکمی پیدا میکنیم؟ اولین بار قصه قصب رو در کتاب قصه قاصب را که بیاد در مبایع ملک کسی رو بفروشه ما در کتاب القصب شرح لغه خوندیم. حالا هم میخوایم همون بحث رو اول پیش بکشیم، اما نه خودش رو، چون خودش رو 100 صفحه پیش خوندیم. میخوایم فرعی از فروعش که مسئله تتبع العقود و مثل بحث دیروزمون عقود متتالی است رو مورد بحث قرار بدیم. درست شد آقا؟ حالا ما اول باید حیثیت القصب رو رو معامله واحده اثرش رو بررسی کنیم، بعدن بریم سر عقود متتالیه بحث کنیم. پس دو تا بحث داریم اینجا. دقت کنید، دقت بفرمایید. جناب علامه در قواعد عقود متتالیه را در صورت علم مشتری به قاصبیت فضولی مورد اشکال قرار داده. گفته جواز عقود متتالیه، یعنی همین بحث قبلی دیروزمون، در صورتی که مشتری علم به قصد داشته باشه این محل اشکال. دو شاگرد علامه، یکی قطب الدین رازی که شاگرد مستقیم علامه است، یکی شهید که اواخر عمر علامه را درک کرد و عمده شاگردیش پیش فخر المحققین ولد العلامه بوده، هر دو کلام علامه رو با اطناب و شرح کامل بررسی کردن. البته شیخ عبارات این دو رو نداره، عبارات این دو رو از مفتاح الکرامه نقل میکنه. بعد هم میرسیم به خود فخر المحققین. خب حالا عنایت کنید، اول ما اثر قصب رو رو بیع واحد ببینیم مع علم المشتری به کونهی قاصبه. بچه ها ببینید، اگر قاصر ملک زید رو برداشت، عدوانی غصبه، رفت به عمرو فروخت، عمرم نمیدونه این قاصره، نمیدونه که این تصرف عدوانی کرده، این یه بحثه از محل نزاع ما خارج. اما یه بار عمرو میدونه که این قاصره و تصرف عدوانی کرده، درست شد؟ خب حالا عمرو که مشتریه، با علم به این که این بایع قاصبه، یعنی این بایع لیس به مالکن، میاد ثمنش رو در ازای مبیع به اون میده. صحنه رو تصور کنید، اینجا القاصب و لیس به مالک، یک، پس مبیع توسط قاصب به توی امر تملیک نمیشه، دو، معذالکت و ثمن رو در اختیار قاصب قرار میدی، این ثمن به ازای مبیع نیست چون معاوضه ایپا نگرفته، چون قاصب مالک مبیع نیست که مبیع رو در ازای ثمن به تو بده، پس در واقع انگار تو ثمنت رو تلف کردی، اتلفت ثمن را به انتخاب و اختیار خودت، چون تحویل قاصد دادی دیگه، خودت اقدام علی الضرر کردی، خودت اقدام علی تفویت ثمن کردی، چون ثمن که در ازای مبی قرار نمیگیره، چون معاوضه ای وجود نداره، چون قاصب مالک نیست، پس تو انگار ثمن رو مجانا تحویل قاصب دادی رفته. لذا در این فرض اگر ثمن به دست قاصب رسید، چون خود مشتری اقدام علی الضرر کرده، لا یلومن الا نفسه. خب این یک مطلب، این اول تصور بشه، این یه مطلب. مطلب دوم، مطلب دوم، حالا مشتری با اینکه به انتخاب و اختیار خودش اقدام علی الضرر کرد، ثمن رو به قاصب داد، حالا آیا ثمن از ملک مشتری خارج میشه یا نه؟ خب عده زیادی گفتن بله، این نهایتا این عقد که معاوضی نیست، چون به ازای مبیع که نمیتونه بده، چون مبیع اصلا مال قاصب نیست، فرضی که مشتری عالمه به غصب، یادتون نره، به ازای مبیع که نمیتونه به قاصب بده، پس این انگار مثل که بذل مجانی کرده، مثل که هبه کرده، یا نگیم از باب هبه، بگیم اعراض کرده، مثل کسی هست که مثلا خونه تکون میکنه دم عید، اموالی رو که دیگه نمیخواد میذاره دم در، اعراض از ملکش کرده، گفته آقا این ثمن رو دیگه نمیخوام. پس اینجا اولا معاوضه نیست، یک، ثانیاً مشتری خودش با انتخاب و علم خودش اقدام علی الضرر کرده، دو، و با این اقدام علی الضرر ثمن رو از ملک خودش خارج کرده، سه، لذا در صورت تلف دیگه حق رجوعی نداره، لذا جناب مشتری ما فردا اگر ثمن نزد بایع تلف شد، نمیتونه بره که بایع مبیع مال من نیست، چون غصبی بوده، ثمنم رو به من پس بده، حالا که تلف شد بدلش رو به من بده، حالا مثلی یا فیمی. چرا؟ چون تو علم داشتی که مبیع که مال قاصب نیست، لذا از اول مبیع مال تو نبوده، ثمن تو هم که معاوضه با مبیع نشده که بعد تو مغرور واقع بشی، المغرور یا جاهل الغار،
تو مع علم که به این که غاصب غاصبه من ثمن رو تحویلش دادیم، این مثل اعراض از ماله، مثل تملیک و هبه مجانیه، لذا حق رجوعی برات وجود نداره. بله اگر گفتیم شبیه هبه عباب هبه که هبه جزء عقود جائزه است، شاید بگیم رجوع درسته، که البته اونجا هم رجوع تا وقتی تلف شده، چون تلف یکی از ملزمات هبه است، لذا عبارت درسته، میگه اگر تلف شد دیگه حق مراجعه به بدل ندارد، چون تو با تسلیت تو قاصب را بر ثمن در واقع اعراض از ملکیت ثمن کردی یا هبش کردی، الان هم که تلف شده تمام شد. پس اینم نکته سوم هست. خب حالا بریم فرع بعدی. حالا اگر ثمن باقی باشه چی؟ اگر ثمن باقی باشه گفتم دو وجهیه. اگر گفتیم که این اعراض کرده از مالش، خب نه دیگه نمیتونه برگرده رجوع کنه، چون اعراض جائز نیست، متزلزل نیست، لازم. اما اگر گفتیم که این مثل هبه است، هبه تا موقعی که هبه استش بر تزلزله دیگه، البته بشن که قاسب مثلا زر رحم نباشه، اون موقع میگیم که هبه متزلزله، میتونی رجوع کنی. خب آقا تا اینجا تمام شد. این نسبت به اصل معامله در صورتی که قاسب تو بازی باشه. حالا بریم سراغ ماجرای خودمون. ماجرای خودمون چی بود؟ عقود مترتبه بر هم دیگه. حالا سوال داریم، آقا قاسب اومد ملک زید رو به عمرو فروخت، الان رابطه قاسب و عمرو رو بررسی کردیم، حالا سوال اینه زید میتونه بیاد این معامله رو اجازه کنه؟ رسیدیم به بحث خودمون، ترتب عقود. همه این اعلام، یعنی علامه حلی، فخر المحققین که الان بعدن میخونیم یه نکاتی داره، خودش شهید قطب الدین، میگن خیر اجازه اینجا نافذ نیست. دوستان صحنه رو تصور کنید، یکم نیاز به تصور داره، میخوایم عقود مترتبه رو ببینیم. الان دعوامون رو عقد اوله. عقد اول چیه؟ بایع غاصب، فضولی غاصب آمد ملک زید رو به عمرو داد. میخوایم بگیم که زید نمیتونه این معامله رو اجازه کنه. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه معاوضه ای پا نگرفته. زید اومده مبیع تو رو، ببخشید، بایع قاسم اومده مبیع تو رو به عمر داده. تمام. عمر هم سمن، اصلا اسم سمن دیگه نباید بشه بگیم، یه پول سمن المعامله نیست، این عوض نیست، این بدله از مبیع نیست، این ثمن از مثمن نیست، یه پول، یه مالی رو که ملک خودش بوده اعراض کرده ازش، تحویل قاسب داده. به یه اتفاق نیفتاده که تو بخوای اجازش کنی. اگه بخوای اجازش کنی میشه تبلیغ کن مبیع بلا ثمنه، چون مبیع رفته پیش هم، اما پولی در مقابل او جابجا نشده، چون مبیع چون معاوضه نبوده، این اقدام علی الضرر بود از جانب مشتری، پس اصلا بیعی پا نگرفته، معامله اول باطل، اجازش از بین میره. تمام شد. حالا نسبت به معاملات بعدی چه اتفاق میفته؟ حالا عرض میکنم حکم او رو، همین یه تیکر عبارت رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان هنا اشکالا فی شمول الحکم. این حکمی که در مورد عقود مترتبه گفتیم که اگر بر مبیع باشد از اشخاص متعدده، اجازه وسط فسخ ما قبل، اجازه ما بعد، اما اگر در ثمن باشد علاعکس، این شمول ندارد. کجا؟ به جواز تتبع العقود لصورت علم المشتری بالقصد. فرض کنیم بایع فضولی ما غاصبه و مشتری هم عالمه به قصده. اینجا اشکالی هست که حالا اشکالشو شرح کردیم، میرسیم بشه. اشعار الهی این اشکال، العلامه رحمه الله فی القواعد و اوزحه قطب الدین رازی رضوان الله علیه و شهید فی الحواش المنسوبت الهی، چون کتاب حواشی شهید رو بر قواعد علامه دیده نشده، لکن فخر، لکن مفتاح نقل کرده است. فقال الاول فخر جناب قطب الدین این چنین فرمود فی ما حکیه ان. دوستان هم عبارت رو نقل میکنه هم میگه محکیه، این یعنی که شیخ خود کتاب رو ندیده، عبارت رو از مفتاح الکرامه دیده، لذا آخرش هم میگه انتها، یعنی این عین عبارته، لکن عین عبارتی است که مفتاح نقل کرده، خودم در کتاب رو ایشون ندیدم. خب اشکال چیه؟ اشکالن این وجه الاشکال این است که اول رو خود معامله قسمی پیادش میکنه، بعد میره رو ترتب العقود. ان المشتری امر تو مثال من مع العلم بکون مع العلم یکون المشتری مسلطا للبائع الغاصب على الثمن. ببینید معاوضه که نیست، تو اومدی ثمن رو تحویل بائع و غاصب دادی، تمام. این مثل اینه که تو اعراض از مالت کردی، ولذا چون این اقدام على الضرر لو تلف، اگر ثمن دست غاصب تلف شد، لم یکن للمشتری الرجوع، مشتری حق رجوع نداره. چرا؟ چون هبه هم باشه، هبه بعد از تلف لازمه، تلف که از ملزمات و عقود متزلزل است. اما لو بقیه، اگر ثمن باقی بماند در دست مشتری، اون موقع ففیه الوجه. دو احتماله، احتمال اول اعراضه، دیگه نمیشه رجوع کنی. احتمال دوم هبه است، چون هنوز باقیه، هبه هم متزلزله فرض کنیم، یعنی از طبیعت هبه متزلزله، مگر یه مواردی، یه او موارد نیست، متزلزله میشه رجوع کرد. خب تمام شد، حالا بریم سراغ حکم ماجرای اجازه و فضولی. فلا علا ای حالن نسبت به زید فلا ینفذ و نافذ نیست فیه در این معامله قسمی اجازت و غیر اجازه زید مالک بعد تلفهی، تلف مبی، تلف سمن به فعل مسلط که مسلط از دستش تلف شد این سمن. چرا؟ به سبب دفعه سمنن ان مبیع اشترا، بگیم این سمن در مقابل مبیعه، حالا ما بیای معامله رو اجازه کنیم بریم سمن رو بگیریم، میگه شرمنده، سمن که ملک بایعه، ملک بایعه غاصبه، چون که انه مشتری از ملک خودش اعراض کرده یا هبه کرده به بایعه، ربطی به تو نداره. مبیعه تو هم که دست مشتریه و تو الان اگر مشتری رو بخوای اجازه کنی، این میشه تملیک مجانی، این دیگه بی نیست، لذا معامله باطل. خب این تا اینجا تمام. خب برگردیم اول عبارت، گفت ان وجه الاشکال ان المشتری مع العلم. تا اینجا، تا الان چی رو خوندیم؟ وجهی رو خوندیم، گفت اشکالن یعنی یه اشکال این است که نمیشه اجازه بشن. حالا مقابل این اشکال چیه؟ این و من انه عطف به همون ان المشتری بالا، ان وجه الاشکال این است که ان المشتری در مقابل وجه دوم بحث. وجه دوم چیه؟ نه آقا این حرفا چی بود شما زدید؟ آقا اینجا یه معاوضه برقراره، یه ثمن بوده در مقابل یه مبیع، حالا فضولی ما قاسبه، قاسبه میکرد از انواع فضولی، فرقی نکرده ماجرا. ان الثمنه عوض عن العین المملوکه، ثمن عوض از عین. خب حالا تا حالا مشکل چی بوده؟ ولم یمنع من نفوذ الملک فیه فی الثمن الا عدم صدور عن المالک. مشکل بیع فضولی چیه؟ چون پای مالک در میان نیست، فعلا معامله متزلزله. فاذا اجاز المالک جرا مجرا العقل از صادر عن المالک، وقتی مالک اجازه میکنه، مثل این است که مالک خودش بایع بوده و بیع از جانب مالک انشاء شده. پس اینم احتمال دوم. احتمال دوم خلاصش اینه، آقا قاسب موضوعیتی نداره تو بحث، قاسب هم یکی از انواع فضولی، وجه اشکال این بود که قاسب یه فرقی داره با انواع فضولی. تمام شد، حالا همینو شهیدم گفته، اینم بخونیم. و قاله شهید اول فی محکی الحواشی، دوباره این عبارت حاشیه شهید بر کلام علامه رو مفتاح الکرامه نقل کردن. ببینید دوباره همون مطلب، ان المشتری مع علمه بالقصبه. ببینید قصب موضوعیت داره پیدا میکنه تو بحث، قاصب مثل سایر انواع فضولی نیست. وقتی مشتری علم به قصد داره و مع ذالک میاد ثمن رو تحویل قاصب میده، این یکون المشتری مسلطن سلطه ایجاد کننده است للبائع القاصب علی الثمن. تمام شد. وقتی اینطور شد ثمن مال خود قاصبه، فلا یدخل اون ثمن فی ملک رب العین رب المبیع، دیگه ثمن به مالک اصلی نمیرسه. مثل فضولی ها عادی نیست که بگیم وقتی مالک اصلی اجازه کرد ثمن به ملک مالک در میاد. نخیر، ثمن از باب اعراض ملک قاصب شده یا از باب هبه ملک قاصب شده. مثلا وقتی اینطور شد فهین اذن اذا اشترا بهی البائع متاعا، تمام شد. خب آقا ثمن الان ملک کیه؟ ملک بایه. ثمن ربطی به مالک اصلی داره؟ نخیر. پس مالک اصلی مبیعش رفته دست مشتری، ثمنی هم در مقابل مبیع جا به جا نشده با مالک اصلی، پس بیع اول که رو هوا. حالا میخوام نکته بعدی بگیم. آقا اگر بائع با این ثمن بره معاملات بعدی انجام بده، میگه همه اون معاملات لازمن برای خود بائع هم هست، هیچ تزلزلی هم تو اون مبایعه ها وجود نداره دیگه. گفتم خب مثلا تو بول عقود میرسیم. اگر با این ثمن بائع بره سایر معاملاتی رو که انجام میده همه درستن برای خودش، چون با پول خودش رفته معامله کرده. فحین اذن اذا اشترى بالثمن البائع متاعا فقد اشتراه لنفسه، برای خودش معامله کرده، هیچ مشکلی هم وجود نداره. و اتلفه عند الدفع الى البائع، جناب مشتری تلف کرد ثمن را اون موقعی که تحویل بایع داد، دفعش کرد ثمن را به بایع. فیتحقق ملکیت البایع القاصب للمبیع فلا یتصور نفوذ الاجازه هنا، پس یه اجازه ای هم معنا نداره. لسیرورته ملک للبائع، تمام شد. ای تا اینجا تمام. حالا اون انده دومی بود که تو عبارت بالا داشتیم، ایشون هم میگه و ان امکن اجازه البیع. البته ممکنه بگیم هنوز راه اجازه هست. چرا راه اجازه هست؟ به خاطر اینکه قاصب موضوعیت نداره. پس دو وجهی شد. آقا اگر گفتیم قاصب موضوعیت نداره، این قصه همون قصه مسئله فضولیه، هر کی که حالا خوندیم جاریه. اگر گفتیم نه قاصب موضوعیت داره، خب اگر قاصب موضوعیت پیدا کرد میشه همین وجهی که الان گفتیم اشکالاً علامه گفت قطب الدین تو قسمت اول عبارت شرح کرد و شهید سان شهید اول حتی اینجا شرح فرمودن. تمام شد. خب حالا بریم، اگر گفتیم قاصب موضوعیت نداره، امکنه اجازت المبیع، داریم رو معامله اولی ها میگیم، نه رو معاملات بعدی که بایع رو ثمن انجام داد، برگه رو معامله اصلی. آها ممکنه بگیم نه اون زیدی که مالکه میتونه اجازه کنه، نه راه اجازش هست، مع احتمال عدم نفوذ الاجازه عیزه، میشه هم بگیم که اجازه باطله. خب چرا باطل اجازه؟ اول تعلیل بطلان اجازه بگو. لأن ما دفعه الى الغاصب، وقتی مشتری اومد دفع کرد، ما دفعه یعنی ثمن، ما موصول ثمن، اون ثمنی که دفعه مشتری الی القاصب، کل معزون للقاصب کل معزون له فی اتلافه. قاصب کیه؟ الذی کان معزونا فی اتلافه، فلا یکون اون مال دیگه ثمنن، اون ثمن از مبیع نیست، عنوان ثمن در مقابل مثمنه، عنوان عوض در مقابل معوضه. نه، تو یه مالی رو تحویل قاصب دادی، تمام شد. وقتی هم اینطوری شد فلا تو اثر الاجازت و فی جعل اون مال ثمنن در مقابل مبیع. وقتی اینطور شد فصار الاشکال فی صحت البیع، بگن اون بیع فضولی اول و تتوف التتبع و معاملات بعدی که میخواد پشت سرش بیا، تمام شد. خب میخواید باقیش میذاریم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.